بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در فصل ششم راجع به دو موضوع بحث میشه، یکی قدرت باری تعالی و دیگری عمومیت قدرت حق سبحانه و تعالی. در قسمتی که جلسه قبل خوندیم پیرامون اثبات قدرت برای حق تعالی بحث کردیم، برخی از ریزیکاری ها هم در لابلاش به دست می اومد که در همون جلسه قبل گذشت. قسمت دوم از بحثی که در این فصل مطرح شده راجع به عمومیت قدرت باری تعالی است. ما از اینجا که شروع می‌کنیم تقریبا سه تا اشکال و جواب مطرح میشه تا در واقع آخر این فصل. سه تا انقل تو قول داریم. انقل اول و قول اول و انقل دوم و قول دوم در یک راستا به بحثی که الان می‌خوایم توجه بکنیم می‌پردازه. چرا این رو عرض کردم؟ برای اینکه سوالی که در انقلت اول مطرح میشه، پاسخی که از سوی علامه به این سوال داده میشه یه پاسخ کاملی نیست، یعنی نصف راه در این انقلت مطرح میشه، باز یک اشکال دیگری مطرح میشه که این اشکال دوم در واقع تأکیدی بر همون انقلت اوله و علامه طباطبایی کار رو در انقلت دوم تمام میکنه. ولذا این انقلت و قلت های اول و دوم رو باید در یک راستا به حساب بیاریم، یعنی مجموعاً به اشکال ما پاسخ میده. عرض کردیم که در این انقلت راجع به عمومیت قدرت پروردگار بحث مطرح شده. دیروز اشاره کردیم مرحوم سبزواری در شرح منظومه اونجا تذکر میدن دو گروه با عمومیت قدرت خداوند متعال مخالفن، یکی ثنویین و دیگری هم معتزله. و لذا خود مرحوم سبزواری وقتی فصلی رو در این خصوص میپردازه میفرمان غررون فی عموم قدرته تعالی لکل شیئن خلافا للثنویه والمعتزله، یعنی برخلاف ثنوی ها و معتزله که قائل به عمومیت قدرت پروردگار نیستن. بعد شروع می کند در همون صفحاتی که صفحه 159 به بعد راجع به قول ثنویه و معتزله و این قبلش، قبل از صفحه 159 و جلد 2 جلد 3 جلد اول جلد منطقه، جلد دوم جلد سوم. در جلد سوم قبل از صفحه 159 و بعد از صفحه 159 در طی دو فصل راجع به اصل قدرت و عمومیت قدرت و نقد و بررسی همین دو قول مباحثی رو طرح می‌کنه. حالا در صورت تو این فعن قلت در خصوص عمومیت قدرت باری تعالی بحث میشه و بحث رو میبره به سمت دیدگاه آیون معتزله. دیدگاهی که آیون معتزله دارند این استش که قدرت پروردگار عمومیت دارد اما یک مورد استثنا میپذیره و اونم افعال اختیاری انسان و اگر مشابههایی برای انسان وجود داشته باشه افعال اختیاری انسان و همانندهای او، یعنی موجودات مختار در افعال اختیاریشون. نمیتونیم بگیم این افعال اختیاری تحت قدرت پروردگار عمل میشه و متحقق میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما انسان و همانند او رو مختار بدونیم، اختیار معناش اینه که اگر بخواد کار رو انجام بده، اگر بخواد کار رو انجام نده. این معنا در صورتی میسور و متحقق خواهد بود، این معنا خواهد داشت که خالق افعال انسان خود انسان باشه. تو این تقریر ما محتوای عمیق‌تری از نگاه منسوب به معتزله رو بیشتر می‌فهمیم. در صورتی که خالق افعال انسان خودش باشد و خودش اساساً اختیار معنا داره، می‌خواد انجام بده، می‌خواد انجام نمیده. خب اگر ما افعال اختیاری انسان رو، یعنی اون چرا که افعال اختیاری می‌دانیم، بگیم قدرت پروردگار در اونها هم اعمال میشه، یعنی اونها مخلوق خداوند سبحان باشن، دیگه اختیار برای انسان معنی نداره، انسان در همه افعالش مجبور میشه. مثل صدور برخی از آثار و افعال از اشیای طبیعی خواهد شد. مثلا سنگ چجور آثار خودشو بروز میده، آتش چجور آثار خودشو بروز میده، انسان هم همینجور خواهد شد. دیگه اختیار در ارتباط با انسان معنا نخواهد داشت، در حالی که برای ما مسلم انسان مختاره، هم به لحاظ وجدانی هم به لحاظ شرایع و ادیان، همشون گفتن که شما این کار رو انجام بدید اون کار رو انجام ندید و ثواب و عقاب، بهشت و جهنم، همه اینها متوقفه برای اینکه انسان مختار در افعال خودش باشه و خالق افعال خودش باشه. این اصل اشکالی است که مطرح شده. پس بنابراین قدرت پروردگار در مسئله افعال اختیاری انسان استثناء میخوره. اشکال بخونیم. فإن قلت افعال الانسان الاختیار، پس این اشکال نه در ارتباط با اصل قدرت، یعنی برخلاف نظمی که در این فصل هم احساس میکنه، ببینید فإن قلت در ارتباط با قدرت باری تعالی است، اینجوری نیست، چون در نهایه کلن دو تا فصل شده، این مشکلات وجود نداره، یه فصل راجع به قدرت، یه فصل راجع به عمومیت قدرت، ولی اینجا چون با هم دیگه ادغام شده باید انسان حواسش باشه این اشکالی بر اصل قدرت نیست، اینا مخالفین اصل قدرت پروردگار نیستن، بحث عمومیت قدرت خداونده. فإن قلت افعال الانسان الاختیاریه، افعال انسان دو جوره، یا اختیاری است یا اختیاری نیست. اون افعالی که اختیاری نیست رو ما کار نداریم، اونها عمومیت قدرت پروردگار درباره اونها هست، ولی افعال اختیاری انسان مخلوقه لنفس الانسان، مخلوق نفس انسان، یعنی انسان خالقشه. چرا؟ لأنها منوتتون به اختیاره، چون این افعال منوت به اختیار انسانه، این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، اختیارم یعنی همین، اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. از این جمله که خیلی هم معروف است در کتابهای کلامی و اینها، گاهی از اوقات میخوان تو فضای اولویتی که متکلمین میگن هم استفاده بکنن، یعنی این بحث رو در باب خداوند متعال وقتی پیاده میکنن ازش طرح اولویت در میارن، و گاهی از اوقات تو تعابیری رو که متکلمین راجع به اختیار انسان بحث میکنن وقتی میگن اختیار یعنی اگر بخواد انجام بده، اگر نمیخواد انجام بده، این یعنی دو طرف برای انسان کاملا علی السویه است، یعنی در مقابل قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، و تقریبا حالا دوستان به تدریج یا آشنا شدن یا آشنا میشن، تقریبا در بسیاری از مکاتب فکری، مثلا مکتبهای فکری غالب در دنیای معاصر در غرب، حتی تو در فضاهای خودی، در ارتباط با مسئله اختیار، اختیار رو نمیتونن با نظام ضروری جمع کنن. اگر نظام ضروری شد، اختیار دیگه در اینجا جا نخواهد داشت، و لذا وقتی اختیار رو میخوام معنا بکنم میگن اختیار در یک نظام احتمالی امکانی قابل جریان هست. الان هم یک چنین در واقع بویی از این بحث احساس میشه، گرچه الان الان تصریح نکرده، در موقع جوابم یه بحثی رو مطرح میکنه تو همین فضا، ولی باز تصریح نمیکنه. این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، ولو کانت مخلوقتا لله سبحانه مقدورتا له، اگر این افعال مورد بحث از انسان مخلوق خدا باشه نه مخلوق انسان، خب و مقدور پروردگار باشه، یعنی مخلوق بودن با مقدور بودن یکی ها، این فرق نذاریم ها، مقدور است یعنی مخلوقه، مخلوقی یعنی مقدوره. خب اگر اینجوری باشه کان الانسانو مجبرن علی الفعل، انسان مجبوره برای انجام فعل، جبرن افعال رو انجام میده، لا مختارن فی، اختیاری در انجام این افعال نخواهد داشت. فافعال الانسان، پس بنابراین این اضافه کنید خودتون، در حالی که ما میدونیم قطعا انسان مختار است در افعال اختیاریش، بالوجدان، به ادله شرعی، شاید مثلا بگیم ادله عقلی، مثلا به ادله متعدد انسان مختار، به ادله عقلی میشود اختیار انسان اثبات کرده، اما نه اون برداشتی که اینا دارن، در هر صورت به دلیل وجدانی، به دلیل عقلی، به دلیل نقلی و شرعی انسان مختار است. پس معلوم میشه نتیجه این خواهد شد، فافعال الانسان الاختیاریه خارجتون عن تعلق القدره، افعال اختیاری انسان خارج از تعلق قدرت پروردگاره، نه مطلق قدرت ها، تحت قدرت انسانه، نه تحت قدرت حق تعالی. فل قدرتو، این قدرت خداوند، لا تعم کل شیئن، پس قدرت پروردگار همه چیز رو پوشش نمیده. و اما در مقام جواب، ببینید اون قسمت اولی که الان علامه داره جواب میده بیشتر میره تو همون فضا که نباید فکر کنید اگر اختیار رو معنا میکنن اگر بخواد انجام بده، اگر بخواد انجام نمیده، فکر کنید در یک فضای علی‌السویه فعل انجام میگیره. صریحا علامه به این نکته نمیپردازه، اینا رو مقدمه میگیره برای ادامه کار خودش، ولی این نکته‌ای که الان میگم هم از دل این بحث قابل استفاده است. یعنی از منظر فلسفی و حکمت اسلامی اختیار در دل یک بستر ضرورت باید معنا بشه، غیر از این با قواعد فلسفی سازگاری نداره. خب در ابتدای امر یه بحثی مطرح میکنه، میشه در این بحثی که الان عرض کردم استفاده کرد، ولی علامه رو مقدمه میره برای نکته دیگر. اون نکته چیه؟ علامه تو قلتو میخواد بگه که این بحثی که شما مطرح میکنید حد اکثر یک شبهه است. ما به ادله عقلی مسلم باید همه چیزهایی رو که ما سوای پروردگار حساب میشه مستند به حق تعالی بکنیم. یعنی نظامهای عقلی رو که ما مطرح کردیم در الهیات بمن الاخص و بی ویژه در الهیات بمن الاخص، اینا همهشون جمع جور شد و منسجم شد، همهشون حاکی از اینه که کل ما سوالا مستند به پروردگاره. علامه طباطبایی در این قرد دو تا تقریر میاره، یه تقریر متناسب با فلسفه های متعارف، یه تقریر متناسب با فلسفه صدرا، در این که همه چیز مستند به خداست و همه چیز مقدور خداست. یعنی این بیانی که شما دارید حد اکثر یه شبهه است. تو غلطی که الان مطرح میکنه اصل اون پاسخ رو مطرح نمیکنه، فقط میخوان نشون بدن که شما نمیتونید بگید افعال اختیاری انسان از قدرت خداوند خارجه. ادله به ما میگه حتما تحت قدرت الهی هست. تو این غلط دوم طرف برمیگرده میگه باشه من شبهه خودمو تکرار میکنم، بالاخره اگر افعال اختیاری من تحت قدرت پروردگار باشه افعال من جبری خواهد شد. من تا اونجا که رسیدیم توضیح میدم دو راه برای تبیین جبر در حوزه افعال اختیاری انسان طرح میکنه و معمولا همین بحثی است که در حوزه جبر مطرح میشه و بعد اونجاست که علامه به پاسخ اصلی میپردازه، یعنی حل شبهه میکنه.
چرا تو یکی نگفتم چه نکته‌ای داشت که دو تا جدا کردم؟
نه میتونست یعنی در واقع قلت رو دو بخش بکنه، در یک بخش بگه که ادله به ما میگه قطعا این گونه است که همه ی افعال مستند به حقه، در بخش دوم میتونست در همین قلت اول هم مسئله تمام بکنه، ولی در قلتی که اول آورده اصل مسئله فلسفی رو توضیح میده که قواعد فلسفی عقلی در واقع غیر قابل خدشه حکایت میکند که قدرت پروردگار عمومیت داره به همه افعال و هیچ چیزی استثنا نیست از قواعد عقلی، و بعد مجددا اون اصل شبهه تکرار میکنه که میپردازه به پاسو قلتو. خب در ابتدا که وقتی شروع میکنه ایشون میفرماد ببینید وقتی نبگیم اختیار یعنی اگر بخواد انجام بده اگر نخواد انجام نمیده، معناش این نیستش که فعل در وضعیتی که میخواد متحقق بشه حالت علی‌السویه داره، حتی در اون لحظه که میخواد صادر بشه این محال و ناشدنیه. یعنی ما یه قاعده‌ای داریم که قاعده فلسفی داریم که اگر یک شیئی نسبت به طرفین علی‌السویه باشه رجحان احد طرفین بر دیگری ترجح بلا مرجح است و محاله، با قانون اصل علیت منافات داره. نمیشود اگر طرف این حالت علی‌السویه دارن یکی بر دیگری ترجیح پیدا بکنه و فعل محقق بشه، قطعا باید یکی بر دیگری ترجیح پیدا بکنه. چجور ترجیحی؟ ترجیحی که تا به مرز ضرورت منتهی بشه. چون اگر به نحو طرح اولویتی بگیم، همون بحثی که قبلا داشتیم در ارتباط با تحقق پیدا کردن اشیا، اگر به نحو اولویتی باشه در واقع شی که اتفاقی نمیفته، این در نایه علت مثلا هست، اگر علت هی داره فرض کنید اجزای علت اضافه میشه هیچ اتفاقی در خود شی نمیفته، شی کاملا علی‌السویه است تا آخرین لحظه، یعنی تا وقتی علت داره 90، یعنی این همین خط باعث شد که طرح اولویت مطرح شد. نظام تشکیکی در حوزه علت به نظام تشکیکی تو حوزه معلول کشیده شد، معلول اتفاقی نمیفته، معلول اصلا وجود نداره. این درنای علت اگر در جایی باشه که علت قابل متزاید شدن باشه، یعنی علت تامی داریم داره اجزا و شرایط و چیزهای مختلفی هستش، مثلا فرض کنید افعال انسان، هی انسان فرض کنید انگیزش برای انجام فعل اضافه میشه، شرایط بیشتر فراهم میشه، موانع برطرف میشه، اما این هیچ اتفاقی رو در خود شی پدید نمیاره. خود شی معلول باز کاملا علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم. تا وقتی که از طرف علت مسئله 100% نشه، یعنی از جانب معلول یک طرف کاملا مسدود بشه، فقط یک راه داشته باشه و اونم راه مثلا موجود شدن، اگر اینجور نشه شی متحقق نمیشه. اگر میگن ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، نه بدین معناست که شی حالت علی‌السویه داره تا آخرین، نه تا آخرین لحظه نه، بالاخره در لحظه صدور به حد ضرورت میرسه و شی صادر خواهد شد، یعنی الشیء ما لم یجب لم یوجد. حتی افعال اختیاری انسان تا وقتی به حد وجوب و ضرورت نرسه متحقق نخواهد شد. من حالا علامه میخواد استفاده بعدی خودش رو بکنه. اگر افعال اختیاری انسان تا وقتی به حد وجوب و ضرورت نرسه متحقق نمیشه، یعنی چی؟ یعنی اگر فعلی متحقق شد واجب الغیره، فعل تحققی واجب الغیره، واجب بذات که نیستش که، واجب بالغیره. واجب بالغیر نیاز به چی داره؟ علت داره. با ابطال دور و تسلسل در نهایت به چی منتهی میشیم؟ واجب الوجود بذات. قائل به توحید هم که هستیم، نمیگیم چند تا خدا هستش که، قائل به بحثای قبلی هم که مطرح کردیم. پس معنای این سخن این هستش که تمام افعال حتی افعال اختیاری تو حوزه ضرورت علیت قرار داره و در نهایت منتهی میشه به پروردگار. این تقریر تقریر متعارف از این بحثه که میگیم در نهایت همه چیز مقدور پروردگاره. ولی تقریر دومی داریم بر اساس نظام صدرا که خیلی مسئله نزدیکتر میکنه. ممکن چون تو تقریر اول ممکنه معتزله بگم بله ما هم با شما همراهیم، در نهایت از باب این که خداوند انسان رو خلق میکنه یه جور استناد افعال او به خداوند داره، ممکنه در تقریر اول معتزله بلند بشه و بخواد حرفای بزنه، گرچه حرفاش صحیح نیست و پذیرفتنی نیست، چون نگاهی که ایشون به تفویض داره، نگاهی که به تفویض میکنه، اون نگاه دچار اشکاله. بسیاری از افراد که فکر میکنن مثلا جریان حضرت حق با ما و افعال اختیاری ما اینه که خداوند ما رو خلق کرده و بعد ما خودمون این همون قول معتزله است، ما مستقلیم در افعال خودمون، افعال ما از باب این که خداوند ما رو خلق کرد مخلوق پروردگاره، نه اینکه واقعا مخلوق پروردگار باشه، اولا و به ذات به خود ما استناد داره. تمام. خب نگاه اولی که الان مطرح کردیم در فلسفه متعارف، چه بسا معتزله بتواند در اینجا حرفایی بزنه، ولی بر اساس نگاه صدر متعلقین که اساسا مجموع افعال همشون هویت فی غیره دارن، معنای حرفی هستن و معنای حرفی بدون معنای اسمی معنا پیدا نمی‌کنه، پس همه افعال در هویتشون وابسته به حضرت حق هستن، مقدوریت همه موجودات از جمله افعال اختیاری انسان از باب اینکه اینا همه عین الربط هستن و یک معنای اسمی ما در نظام هستی داریم و اونم حق تعالی است، مقدوریت اینها نسبت به حضرت حق و عمومیت قدرت پروردگار نسبت به اونا واضح تر است. پس بنابراین مطابق هر دو تقریر ما باید بگیم جمیع موجودات از جمله افعال اختیاری انسان تحت حیطه قدرت الهی است و عمومیت قدرت پروردگار اونا شامل میشه. میخونیم تا برسیم به انقلت و قلت بعدی که اصل بحثه. قلت لیس معنا کون الفعل اختیاریان، اون نکته رو توجه داشته باشید، یه همین نکته‌ای که عرض کردم گرچه به نحو تصریحی نه تو اشکال اومده نه تو جواب طرح شده، یکی از بغرنج‌ترین مسائل در دنیای امروزه، همیشه برای متکلمین مطرح بود و الان هم در واقع این سطح‌های فکر متعارف معمولاً نمیتونه این معنا رو حل و حصر بکنه. نظام علیتی رو با نظام اختیار نمیتونه جمع کنه. نظام ضرورت از شیء ما لم یجب لم یوجد رو با نظام اختیار نمیتونه جمع جورش کنه. فاین قلت لیس معنا کون الفعل اختیاریا تساوی نسبتی الی الوجود و العدم حتی این صدور، معنای این که یک فعلی اختیاری باشه تساوی نسبت این فعل به وجود و عدم تا آخر نیست، حتی در لحظه صدور، یعنی بالاخره باید قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد پیاده بشه تا فعل محقق بشه. فمن المحال صدور الممکن من غیر ترجح و تعین. محال هستش که یک ممکن، این فعل ما آیه موجود ممکن است یا نیست؟ ممکنه. استوای نسبت به وجود عدم دارد یا ندارد؟ بله استوای نسبت دارد. این استوای نسبتش بدون یک مرجح حل و فصل نمیشه. فمن المحال صدور الممکن من غیر ترجح و تعین لعهد جانبه وجوده و عدمه، به نسبت به یکی از دو جانبه وجود یا عدمش. بل الفعل الاختیاری لکونه ممکنن فی ذاته، بلکه فعل اختیاری اصلا هیچ فرقی در فعل اختیاری و افعال غیر اختیاری از این منظر وجود نداره. ببینید خوب دقت کنید از این بحث استفاده کنید. نگاه معتزله، نگاهی که تو این بحثا نمیتونن اختیار جمع بکنن، این استش که وجود اختیار در برخی از جاها و عدم وجود اختیار در برخی از مباحث رو فکر میکنن دخالت تو نظام علیت میکنه. الان الله میخواد بگم نه، همه ممکنن. از این حیث که ممکن نمیتواند یکی از جانبین رو بر جانب دیگر خود به خود ترجیح بده، همه یکسان هستن، پس همه نسبت مرجح تحقق میخوان، پس همه باید واجب الغیر بشن تا محقق بشن، هیچ تفاوتی از این منظرها نیست. چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که معتزله و افکار مشابه معتزله احساس میکنن که از این منظر باید تفاوتی بین ممکنها قائل بشن. مثلا نقطه فرق بین حکیم و مثل معتزله و امثال معتزله در همین نکته است. حکیم یک فیلسوف به معتزله و امثال معتزله میگه که از این منظر هیچ تفاوتی بین افعال اختیاری و افعال غیر اختیاری و موجوداتی که در این فضا نیستن هیچ تفاوتی نیست، همه ممکنن. ممکن عقلا استوای نسبت داره، برای وجودش قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد باید پیاده بشه، اینا واجب‌های بالغیر هستن، در نهایت منتهی به واجب الوجود میشن. یعنی کأنه معتزله در این بحثا میخواد مداخله بکنه. اینه که نگاه معتزله اگر واقعی و جدی باشه از منظر فیلسوف و حکیم دچار شرک هست، ولو شرک خفی. یعنی ثنویه اگر شرک جلی رو مطرح میکنن، معتزله و افکار مشابه معتزله دچار شرک خفیه، چون تو این بحث دارن مداخله میکنن. لکونه این ممکنن فی ذاته یحتاج و فی وجودهی الا علت تامه لا یتخلف عنها، در وجودش به علت تامه نیاز داره و لا یتخلف، و این فعل از علت تامه، علت تامه که معقل شد فعل تخلف پذیر نیست، قطعا ضرور تحقق پیدا میکنه. نسبته الیها نسبت وجوب، نسبت فعل به علت تامه نسبت وجوبه، نسبت ضرورته. یعنی الشیء ما لم یجب لم یوجد، اینو میخواد پیاده بکنه. در ذهن میخواد بگه فکر نکن که اگر گفتید فعل اختیاری یعنی انشاء فعل ان لم یشاء لم یفعل، یعنی هرگز فعل به حد ضرورت نمیرسه. نه اینجوری نیستش. بعد یک نکته هست، ببینید من به این شکل توضیح میدم بعد بیان علامه رو عرض میکنم، همونی که در توضیح مستقل عرض کردیم. انسان وقتی هنوز تا به مرحله صدور فعل نرسیده، این حالت علستبیهی وجود داره. این حالت علستبیه چرا؟ به خاطر اینکه شما فعل را به برخی از اجزای علت نسبت میدید، چون همه اجزای علت هنوز محقق نشده، چون فعل را به برخی از اجزای علت نسبت میدید حالت امکانی داره. بله ممکنه که بقیه اجزای علت بیاد و شی محقق بشه، ممکنه بقیه اجزای علت نیاد و شی محقق نشه. این حالت امکانی و علستبیهی که احساس میکنید در مقایسه شی با بعضی از اجزای علته. به توضیحی که عرض کردم، این هنوز وارد مرحله صدور که نشد، این عقب عقب که وایستاده که یواش یواش میخواد بره جلو، وقتی تو این مراحل هر چی عقب تر وایسته حالت امکانی چی میشه؟ شدیدتر هستش. اینقدر این اضافه میشه تا اون 99% هم بشه بازم حالت امکانی داره. چرا؟ چون شما فعل رو نسبت میدید به چی؟ 99% از علت. حالت امکانی داره، میتونه بشه میتونه نشه. چرا؟ چون ممکنه که اون 1% بیاد، ممکنه چی؟ نیاد. کی ضرورت مطرح میشه؟ وقتی که 100% بشه. علت وقتی تام شد، نسبت فعل با او نسبت وجوبی نه امکانی. و اما نسبت او الی الانسان الذی هو جزء من اجزاء علته تامه، اما نسبت فعل به انسان، اون انسانی که یک جز از اجزای علت تام است، اینم بیان خوبیه، یعنی باید توجه بکنیم. انسان با تمام اون چیزی که در انسان میگذره، حتی اختیار انسان، همه اینا رو جمع کنی باز چی هستش؟ جزء علت نسبت به تحقق فعله. ببینید نکته توجه کنید، اگر خب برای اینکه یک فعل در حوزه مادیات محقق بشه علل فراوانی لازم هستش، رفع موانع، وجود شرایط، وجود ماده قابله، انسان، نمیدونم اختیار انسان، دستگاه هایی که در انسان وجود داره، انگیزه، شوق، تصمیم، با همه تا اون لحظه آخر اراده قطعیه تا برسه به طرف خیلی درسته، مجموعه ای از امور در اینجا مطرح هستش. ببینید اگر انسان همه شرایط رو از قبل خودش فراهم بکنه، میخوام یک نکته فلسفی اخلاقی استفاده بکنم، همه شرایط رو فراهم بکنه، اختیارم جدی جدی میخواد محقق بشه، میگیم تا خدا نخواد نمیشه. این معناش میدونید، چون همه چیزایی که در دست ما نیستشه. بله اگر فعلی رو انسان نخواد قطعا نمیشه، اگر فعلی رو انسان نخواهد قطعا نمیشه، چون برخی از اجزای علت دست انسانه، یکیش اختیاره، من اختیار نکنم همه اجزای عالم جمع بشن نمیشه، بعد اون فعل چی بشه؟ محقق بشه، چون من یه جزشم. ولی اگر من همه شرایط فراهم کردم از جمله چی؟ اختیار را، اختیارم کاملا جدی، اما اینطور نیست که قطعا محقق بشه، چون شرایط بیرون از این مجموعه وجود داره که اونها دست من نیستش، به در نهایت دست خداوند متعال هستش. کجا؟ نه این استفاده اخلاقی خواستم بکنم، ضد اخلاقی شده اون، نه اون در تمام شد، اون بس، اون تمام شد. حالا برگردیم به اینجا، حتی در حوزه فعل اختیاری انسان، این فعل اختیاری آیا جزء ممکنات است یا نیستش؟ تو اینجا که بحثی نیستش که.
آخه اینا کل بحثشون تا اینجاست که تو اونجایی که انسان مثلا اگه بخواد اراده نکنه یه چیزو بالاخره فعل انجام نمیگیره.
خب انجام نمیگیره، اون که چیز بحث افعال، بحث موجوداته. توجه کردید بحث افعال، افعال اختیاری انسان، یعنی فعلهایی رو که از روی اختیار سر میزنه، آیا مخلوق انسان است یا مخلوق خداست؟ اینا میگن نمیتونید هر دو تا رو بگید، بگید هم مخلوق انسان هم مخلوق خدا، یا بگو مخلوق خداست به چی منتهی بشه؟ به جبر، یا بگو مخلوق انسانی که به چی منتهی بشه؟ به تفویض، و ما اینو میپذیریم، چون این با مثلا دستگاه شریعت میسازه، چون این با ثواب عقاب میسازه، چون این با مسئولیت میسازه. ایشون اینا میگن سه تا راه در بین هست، یا مخلوق انسان است و هم مخلوق خدا که حکیم اینو میگه، یا باید بگید مخلوق خدا هست نه مخلوق انسان که این رو اشاعره میگن، یا باید بگید مخلوق انسان هست نه مخلوق خدا، اینی که میگه معتزله میگه. اما بس اینجاست، حالا تو اون حوزه افعال اختیاری انسان که انسان با اختیار خودش کار رو انجام میده، سوال میکنید این فعل آیا یک فعل ممکن هست یا نیست؟ برای فعل ممکنه ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح هم که محال هستش، پس معلوم میشود که این یک علت تامه میخواد. این علت تامه اگر خودش واجب الوجود بود فبها و نعم المطلوب، اگر واجب الوجود نبود با ابطال دور و تسلسل باید به کی منتهی بشه؟ به واجب الوجود. میفرماد و اما نسبت او الی انسان الذی هو جزء من اجزای علت تامه فبالامکان، یعنی اون تصوری که شما پیدا میکنید میگید فعل حالت علستویی داره، این اون وقتی که شما با برخی از اجزای علت مقایسه میکنید، کسائر الاجزای التی لها، مثل بقیه اجزایی که برای تحقق این افعال هستش، من میتونید لها رو بزنید به علت تامه، مثل سایر اجزایی که برای علت تامه است، فعل رو با هر یک از اونها بسنجید حالت امکانی داره، من الماده القابله و سایر شرایط زمانیه و مکانیه و غیرها. فالفعل ها جنبندیتون از این بحث چیه؟ فالفعل الاختیاری لا یقع الا واجبا بالغیر، فعل اختیاری اختیاری باشه، ولی از حوزه قواعد علیت و مسائل امکان اینا که خارج نیستش که. پس فعل اختیاری واقع نمیشود مگر واجب بالغیر، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد درش پیاده میشه، وجوب بالغیر پیدا میکنه، که سایر معلول هیچ فرقی از این منظر با سایر معلول ها نداره. و من المعلوم ان الوجوب بالغیر لا يتحقق الا بالانتهاء الى واجب بالذات، چیز واضح و روشنی که وجوب بالغیر محقق نمیشود، وجوب واجب بالغیر متحقق نمیشود مگر با انتهای به واجب بالذات، بالاخره باید به واجب بالذات منتهی بشه با ابطال دور و تسلسل. خب واجب بالذات چی؟ ولا واجب بالذات الا هو تعالی، واجب بالذات هم غیر از پروردگار نیستش از باب ادله توحید. پس معلوم میشود فقدرته تعالی عامتون حتی للافعال الاختیاریه، قدرت پروردگار عمومیت دارد حتی نسبت به افعال اختیاری، از طریق دیگر که از منظر فلسفه صدرا باشه. و من طریق آخر الافعال که غیرها من الممکنات معلوله، افعال مثل این افعال اختیاری منظور، مثل غیر افعال اختیاری از ممکنات دیگر همشون معلولن، اینو که قبول داریم. و قد تقدم فی مرحله العله والمعلول، قبلا تو مرحله علت و معلول این تقریر صدرایی مطرح شد که ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علته، وجود معلول وجود رابطه فی غیره عین رب دست در مقایسه با علتش، ولا يتحقق وجود رابط الا بالقيام بمستقل يقبما، میفرماد وجود رابط محقق نمیشود مگر از باب قیام به یک موجود مستقلی که قوام بهش بدهد. این قوام، قوام وجود فی نفس، وجود فی غیره را هست. توجه کردید؟ این از این قبیله ها، چون در نهایت هویت تعلیلی میره به این سمت که وجود اسمی وجود حرفی رو قوام ببخشد، اینجور قوام. ولا مستقل به ذات، شما وجود اسمی اصلا ندارید، مستقل به ذات ندارید، الا الواجب به ذات، مگر واجب الوجود تعالی. یعنی تمام معانی حرفی یک معنای اسمی است که اونا رو معنا میدهد. از جمله معانی حرفی که در این نظام هستی هست چیه؟ افعال اختیاری ما. خب افعال اختیاری ما، افعال اختیاری ما ضمن معنای اسمی وجود پروردگار است که هویت خودش رو پیدا میکنه. فهو مبدأ اول لصدور کل ما. اینجا میدونین تفاوت این دوتا چیه؟ تفاوت این دوتا تقریر این استش که در تقریر اول فاعل غریب درست نمیشه، ولی در تقریر دوم فاعل غریب درست میشه. در تقریر اول با وسائط همه چی مقدور پروردگارن الا یکی، در تقریر دوم همه چیز مستقیما مقدور پروردگار هستش. وسائط، وسائطی در اعمال قدرته، نه وسائطی که خودشون قدرتی دارن که دارن اعمال میکنن. این تفاوت بینه در واقع تقریر اول و تهیه میتونید لیست بکنید تفاوت های این دو تقریر را. فهو مبدأ اول، مبدأ اول است لصدور کل معلول متعلق الوجود به علت، هر معلولی که وجودن تعلق به علت داشته باشه. و هو علا کلش این قدیر، پس پروردگار متعال بر هر چیزی قادره. و هو علا کل، یعنی این همه تفسیر قرآن است، این همه آیات ما. و هو علا کلش این قدیر، اینجاها دارین تفسیر قرآن در واقع کار میکنین، نباید یعنی کاملا تو این بحث ها نسبت مباحث عقلی فلسفی با دین، مباحث دین پژوهی واضح هست و روشنه. فین قلت، این یک اشکال و جواب. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که طرف برمیگرده میگه آها شما با این بحث ها خب درسته ما قبول کردیم عقلا اینا ولی اینا رو چیکار کنیم بالاخره، این مشکل رو چیکار کنیم؟ درسته که نگید خب علامه در قلت اول پس چیکار کرد، خیلی کار مهمی انجام داده، ما باید به لحاظ روشی یاد بگیریم این رو عادت کنیم ها، چیزایی رو که به نحو برهان، برهان مسلم واضح برای ما روشن شد، ممکنه مباحثی مطرح بشه که ندونی چی جوریه، اما نباید اصل مسئله رو تخریب بکنه. این روند رو باید انسان برای خودش مسلم، همه دانش‌ها اینجوریه، اگر مبانی بسیار واضح و مسلم هستش، با شکل‌گیری برخی از مصادیق و موضوعات نقضی که انسان نمیدونه تحلیلش چیه، سر در نمیاره چجوریه، با اونها اون مبانی اصلی خراب نمیشه، اونها سر جا خودش هست. به تعبیر این آیه میگن شبهه ایست که باید چی بشه؟ برطرف بشه. پس علامه کاری که تو اول کرد این بود. حالا طرف برمیگرده میگه بالاخره شبهه ما چجوری میخوای حل کنی؟ شبهه هم چجور شبهه ایست؟ شبهه جبره. در این قرط علامه طباطبایی برای اینکه شبهه جبر رو مطرح بکنه از دو راه متعدد میاد شبهه جبر رو تقریر میکنه، از دو راه مختلف. گرچه اینجور در ذهن من هستش که تقریر اول که برگرفت از اون بحث‌های قبلی هستش بیانیست که معتزله مطرح میکنن، ولی در هر صورت دو تا تقریر از مسئله جبر وجود داره، یکی مبتنی بر عمومیت اراده پروردگاره و دومی مبتنی بر عمومیت علم پروردگاره. یعنی شبهه جبر دو تا مبنا داره، یه مبنا مبنای عمومیت قدرت و اراده پروردگاره، یه مبنا در واقع مبتنی بر عمومیت علم پروردگار. تقریر اول چه تقریر اول تو بحث قبل گذشت؟ افعال اختیاری ما، اینه اون چرا که به نحو اختیاری ما داریم انجام میدیم، آیا قدرت الهی شامل حال اونا میشه؟ اگر قدرت الهی و اراده الهی شامل حال اونا بشه، خب هیچ چیزی نمیتواند تخلف داشته باشه از قدرت و اراده پروردگار، پس دیگه دست ما نیست. اگر خدا خواست انجام میگیره، اگر خدا نخواست انجام نخواهد شد، ارتباطی به ما نداره. همون مثال چیزی که عرض کردم که سه تا نظریه است، اگر مخلوق خداست دیگه مخلوق ما نیستش، معنا نداره مخلوق ما باشه. پس این شبهه جبر بر اساس عمومیت قدرت و اراده، اما شبهه جبر بر اساس علم که خیلی شایع است و مثلا افراد و مردم اینا میگن، بعضی هم فکر میکنن دیگه مثلا یه چیز خیلی مهمی رو به دست آوردن که کل اساس دین و مین و همه اینا رو فرو ریختن رفتن. در جا هر جا رفتید همین اول همین سوال از شما میپرسن، خدا میدونست من جهنمی میشم یا نمیشم؟ خب اگه گفتید نه نمیتونید، اگه گفتید آره میدونست چرا من خلق کرده، برای چی من خلق کرده، پس میدونستی من چیکار بکنم، مثلا همین دارم میرم در جهنم دیگه، توجه کردید؟ این میشه شبهه علم، شبهه جبر علمی. بخونیم شبهه رو. میگم مرحوم علامه مجلسی وقتی در کلاس کلام گذاشت تو حوزه معارف، یه روز شبهه رو تحریر کرد قشنگ وقتی واضح کلاس تمام روزم نشد، مثلا روز ما فرض کنید که نصف جلسه شبهه تحریر شد. معلومه شبهه ها چون با سطح افکار عموم آشناتره، دید طرف وقتی تمام شد بلند شد داره میره کجا میره، جوابش هنوز موند. نه جوابی نداره این مسئله، این مسئله جواب نه، مسئله واضح هستش، جواب نداریم. نمیدونم الان من فیزیکایی داره اینجوری تو ذهن من کرده جواب الان مرسی کنم، پس من شما نباید این بحث رو مثلا مطرح کنیم، من واسه معارف این رو درجه کرد یادم نیست یه چیزی قبلا شنیدم. حالا در هر صورت یعنی اینجوری، حالا تا چه برسد بین که به آخر جلسه هم برسه، درجه کردی آخر جلسه برسه. فا این قد ممکن یک کسی بگه یا تو فردا از کجا اصلا مرده زنده، جواب چون شما میدونید من ضرورت نمیدونم که حتما الان تقریر کنم، میذاریم بفهم ولی اشکالش رو میخونیم. فا این قد الالتزام به عموم القدره للافعال الاختیاریه، اینجا من از اون برات فقین استفاده میکنم، یه 4-5 دقیقه اضافه میکنم در جایی چون امروز خودم دیر اومدم. فإن قلت الالتزام به عموم القدره للافعال الاختیاریه، التزام به کنها جبریه، بالاخره شما تو این حرفایی که زدید قبول کردید قدرت پروردگار عمومیت در افعال اختیاری ما رو میگیره، پس دیگه قبول کن که جبری افعال ما، التزام به کنها جبریه. فإن لازمه القول بتعلق الاراده الالهیه بالقول، چون لازمه التزام به عموم قدرت قول به تعلق اراده الهیه به فعل اختیاری ما هستش. وهیه لا تتخلف عن المراد، وهیه یعنی اراده الهیه تخلف از مراد نمی کنه، این حتما مراد پشت سرش هست. فیکون ضروری الوقوع، یکون ضمیر به مراد برمیگرده و مراد خداوند قطعا واقع میشه. پس انسان اینجا چی کار است؟ و یکون الانسان مجبرن علی لا مختارن فی، انسان مجبورن این کار رو انجام میده نه اینکه اختیار داشته باشه. این شبهه جبر است مبتنی بر قدرت و اراده پروردگار، اما شبهه جبر از باب علم، این بحث ما نبودا، ضمناً اومد چون الان احساس کردم اینجا با جوابشو بده. و به وجه آخر ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالی، هر فعلی که واقع شد آیا قبلا خداوند بهش علم ازلی منظور است، متعلق لعلمه نه علم فعلی، نه متعلق لعلمه تعالی، این در ازل خدا بهش علم داشت، فوقوعه ضروری، پس وقوعش ضروریه. چرا؟ و الا عاد علمه جهلا، اگر غیر از این باشه علم پروردگار تبدیل به جهل میشه. تعالی عن ذلک، خداوند که اینجور نیست. فالفعل جبری لا اختیاری، همون شبهه مثلا جبر علمی که منسوب به خیام است و بعد جوابهایی رو که خواجه نصیر و دیگران بهش دادن هم در همون قالب اشعاری رو که مطرح است. تا برسیم به جواب و السلام علیکم و رحمت الله.
الان سر جوابایی که اینجا علامه دادن کلا برای این بود که بالاخره این یه فعلیه، این چیزیه.